أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رسیدیم به محضر حکمت دیگری از حکمت‌های نهج البلاغه مولى الكونین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین. امام در این حکمت در معرفی رفیق شفیق، دوست واقعی، بیانی دارند و اون اینه که میفهمن اگر میخوای بدونی دوست واقعی کیه، دوست واقعی هر کس اون کسی است که در سه حال او رو مراعات کنه. اگر در این سه حال دوستی دوست دیگر رو مراعات کرد، معلوم شه اون دوست دوست واقعیه. اولین مورد فی نکبتهی، در حال گرفتاری. خب اینی که مولاد میگن و باید با آب طلا هم نوشت، واقعا مطلب مجربی هم هست. خود دوستان هم به تجربه به این نتیجه رسیدن و این رو از بزرگان عرفی خودشون هم بارها میشنوند. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. در گرفتاری دوست رو میشه شناخت. یه وقتی انسان گرفتاری مالی پیدا میکنه، دوست واقعی اونیست که به محض این که خبردار شد و چه بسا قبل از این که اصلا ابراز بشه بهش، پیش قدم میشه و در رفع گرفتاری اقدام میکنه. هر اون چه که از دستش برمیاد، اگر گرفتاری اجتماعی خانوادگی هر چی که هست، شما بسیار دیدید کسانی گرفتار میشن و برای رفع گرفتاری احتیاج داره به اینکه یه نفر دو نفر یه دستی بندازه، یه کمکی بکنه. توی جمعی فرض کنید حقش خورده شده، هم حاضر و ناظر بودند، اما آماده نیستن بیان شهادت بدن تا اون به حقش برسه. اما دوست اگر دوست واقعی باشه، در چنین موردی خودشو کنار نمی‌کشه. به محض اینکه مطلع شد دوستش نیاز به شاهد داره و او هم واقعا شرایط شهادت رو داره، بدون لحظه ای توقف خودش رو برای اعلام شهادت آماده میکنه. حال در جایگاه های اجتماعی فرض کنید مثلا دوستش در سن استخدامه، یا بچه فرزند دوستش در سن استخدامه، خب به هر حال الان هم فرض کنید برای استخدام به شرایطی میخواد، از جمله اینکه مصاحبه ای میکنن، گاهی تحقیقی انجام میدن که اگر خدای نکرده به دست آدم ناباب و نالایق بیفته، ممکنه بر اساس حسادت یا به هر دلیل دیگری به اصطلاح عرف خودمون بگیم تحقیق نده که این دوست یا مثلا حالا فرزندش عقب بمونه، نتونه استخدام بشه. ولی دوست واقعی اونیست که تمام کمالات و محسنات او رو پیش محقق عرضه میکنه و اگر احساس کنه که دارن براش مشکل ایجاد میکنن، پا پیش میذاره میده و تا اونجایی که میتونه وساطت میکنه تا مشکل برطرف بشه. پس اولین موطن از مواطنی که دوست رو میشه آزمود و دوست واقعی خودش رو نشون میده در گرفتاری هاست. دوم، در غیبت، یعنی خیلی ها هستند در ظاهر و به روی آدم میخندند، خوبم با الفاظ بازی میکنند. در ظاهر اون چنان ابراز محبت و علاقه و دوستی و گرمیت و صمیمیت میکنن، آدم فکر میکنه دیگه دوستی نزدیکتر از اون برام متصور نیست. اما تا پشت سر میشه هر چی در مورد این دوست میگن دفاع نمیکنه و خودش هم گاهی با کمال تأسف شروع میکنه به تخریب کردن. مولا علی علیه السلام فهمید که نه، دوست واقعی رو در پشت سر و در غیبت باید شناخت که این دوست واقعی مراعات حال دوستش رو حتی در غیبت او و در پشت سر او هم میکنه، اجازه نمیده کسی معایب او رو تفتیش کنه و رو کنه و خودش هم پشت سر او شروع به جلب و بدگویی و ابراز معایب نمی کنه. و امروز در جامعه امروز ما چقدر نیاز هست به این رفقا، به این رفیقها، این که آداب اجتماعی ما رو یه جوری تربیت بکنه که ظاهر و باطنمون یکی باشه. اگر با در ظاهر به یکی ابراز علاقه و دوستی میکنیم، در پشت سر هم مدافعش باشیم، احترام او رو نگه داریم، نه به خودمون و نه به دیگران اجازه ندیم که حرمت شکنی بکنند و با آبروی او بازی بکنند. و کدوم یک از ماها مدعی معصومیتیم؟ هر کدوم از ماها بالاخره عیب و ایراد یا عیب و ایرادهایی داریم، اما این دلیل نمیشه بر این که وقتی شخص دیگری بر اشکالات من واقف شد یا من اطلاع پیدا کردم از ایرادهای دیگری، همه رو بریزم روی دایره و برای او احترامی نگه ندارم. یکی از اوصاف الهی که ما باید در جامعه نسبت به نزدیکان خودمون مراعات کنیم همین ستار العیوب بودنه، یعنی مراعات حال دیگران در غیبت و خشت سر. اگر هم عیبی از او سراغ داریم به خودمون اجازه ندیم که اون عیب رو پخش کنیم، منتشر کنیم و در اختیار دیگران قرار بدیم. و سومین موطنی که دوست واقعی رو میشه شناخت در وفات. در حال عالم ماده عالم تزاحمه و این مزاحمت‌های امور مادی باعث تحلیل رفتن مسائل مادی میشه، لذا غیر از خالق هستی بقیه موجودات، هر کسی و هر چیزی که وجود پیدا کرده یک روزی باید چشم از این جهان بربنده. خب وقتی کسی از این دنیا رفت، وفات پیدا کرد، دوست واقعی مولا علی علیه السلام فهمید که اونجا خودشو نشون میده. نسبت به حفظ آنچه که از دوست در اختیار اوست، اولا حقوقی که دوست بر دوست داره دیگه، از لحظه ای که شنید اگر امکانش هست در تشییع و تکفین و تدفینش حاضر بشه، در مجالس ختم شرکت بکنه، اگر کار زمین مونده ای داره کمک بکنه که اون کار زمین مونده به سامان برسه، اگر پس از وفات او برای خانوادهش مشکلی پیدا شده در رفع اون مشکل بکوشه. پس اینجوری نیست که تا طرف نفس داره ما با او صداقت و اخوت داشته باشیم. اتفاقا یکی از جایگاه های مهم نشون دادن صداقت واقعی و دوستی حقیقی بعد از وفات دوسته. که حق اون دوست از دنیا رفته رو مراعات بکنیم و اعم از شرکت در مراسمات و مجالسش و برطرف کردن مشکلاتی که بعد از او ممکنه برای خود او یا برای خانواده او پیش بیاد. لذا برمیگردم جمله ای رو که مولا علی علیه السلام فرمود، فرمود که لا یکون صدیق و صدیقن حتی یحفظ اخاه فی نکبت و غیب فی نکبته و غیبته و وفاته. این تعبیر رو شما میدونید یه تعبیر عرفی رائجه، این که لا یکون صدیق و صدیقن الا فلان یا حتی فلان، در واقع میخواد اون دوست واقعی و حقیقی رو امام معرفی کنه. پس صدیق، این صدیقن دوم که به صورت نکره به عنوان خبر برای لا یکون اومده، یعنی صدیقن حقا، صدیقن واقعی. یا پس دوست، دوست واقعی نمیشه مگر اینکه یحفظ اخاه، اول صدیق تعبیر کرده امام، بعد تعبیر به اخ میکنه، چون صدیق واقعی اگر شد صدیق واقعی تعبیر اخ در مورد او مرسوم باز. حتی یحفظ اخاه فی نکبته و غیبته و وفاته، که اینا رو عرض کردم، نکبت یعنی گرفتاری مشکل، غیبت یعنی پشت سر، و وفات هم که معلومه در این سه حالت و در این سه موطن مراعات بکنه، او رو حفظ بکنه، هم در گرفتاری ها، هم در پشت سر، هم در وفاتش. از دم نقش های ترکیبی کلمات معلومه لا یکونو کان از افعال ناقصه است، منتها اینجا منفیه دیگه. پس این فعل ناقص، فعل ناقص منفی، از صدیق اسم لا یکونو است، اسم فعل ناقص، صدیقن خبر برای لا یکونو، خبر فعل ناقص، حتی از حروف جاره است. البته کوفی ها نظرشون اینه که نه، خود حتی از نواسه به فعل مضارعه، اما بصری هم گن حرف جره، بعد از او یه ان ناسبه ای در تقدیر و فعل مضارعه بعد از او رو نصب میده، نه خود حتی. به هر حال هر کدوم از دو قول رو شما بگید، یحفظه منصوبه، یا به قول کوفی ها که حتی خودش ناسبه مثل انو لنو کی و ازن، یا به قول بصری ها که نه، حتی حرف جره و حرف جر چون بر اسم داخل میشه لذا ما بعدش باید اسم بشه. چی کار کنیم اسم بشه؟ ان ناسبه میاد با ما بعدش تعویل مصدر میره، مجموع در محل جر قرار میگیرند، میشن مجرور حتی. خب یحفظه فعل مضارع معلوم و فاعل که هوه فاعلش بر میگرده به اون صدیق، مگر این که حفظ کند اون صدیق و اون رفیق. اخاهو، اخ مفعول به برای یحفظ و مضافه، هو مضاف الیهشه، فی نکبتهی فی جار، نکبت مجرور و مضاف، ها ضمیر مضاف الیه نکبت، این جار و مجرور متعلق به یحفظ، واو عاطفه، غیبت معطوفه، عطف بر نکبت، در این حال مضاف هم هست، ها ضمیر باز مضاف الیه غیبت، این دفعه بازم واو عاطفه، وفات معطوفه و مضاف، ها ضمیر بازم مضاف الیه. پس این جمله، چون دیگه بیشتر از این نمیخوایم وقت عزیزان گرفته بشه، باید پیش بره، بس روشنه با این نقش‌های ترکیبی هم که گفته شد دیگه اعراب گذاری رو خود آیون میتونن دیگه. لا یکونو فعل مضارع منفیه، چون ناصب و جازم نداره مرفوعه. از صدیق و اسمش صدیقن خبرشه، اینا اعراباش مشخصه دیگه. لا یکونو صدیق و صدیقن حتی یحفظ اخاه و اخ از اسماء سته است و نسبش به الف، فی نکبتهی و غیبتهی و وفاته. این اجمال اون چه که امام علیه السلام در رابطه با دوست حقیقی و واقعی و اینکه دوست واقعی دوستش رو در سه جا حفظ میکنه و مراعاتش میکنه بیان کرد، یکی در گرفتاری هاش، دیگری در پشت سر و سومی در وفات. و رعایت کردن دوستم که دیگه خود دوستان بلدن. اجمالا این دو سه تا مثال زدیم. اما کلمه بفهم اگر حتی رو جاره دوز، اگر گفتید ناسبه است که هیچی، میگید ناسبه و رد میشید. اگر گفتید از حروف جاره است، میدونید دیگه اون وقت حتی یحفظه میشه حتی ان یحفظه. ان یحفظه تعبیل مصدر میره، میشه حتی حفظهی. این حتی حفظهی که جار مجرور هست متعلق به لایکونوست. اگر حتی رو مثل بصری ها جاره دوستید، جار و مجرور متعلق به لکونوست. اما بریم سراغ جمله بعدی. امام علیه السلام فهمد که اگر لطف خدا شامل کسی بشه و یکی از این چهار عنایت به کسی بشه، در کنار هر عنایتی عنایت دیگری است. نمیشه عنایتی بشه، عنایت اول بشه و از عنایت دوم محروم بشه. ببینید فهمید که من او اعطیه اربعن، کسی که چهار چیز به او داده بشه، لم یحرم اربعا، از چهار چیز محروم نمیشه. حالا اینا چی هست؟ چهار چیز اول که چیه؟ اگر به کسی داده شد اون چهارتای بعدی لازمه اون هاست، اون چهارتای بعدی هم هر کدوم به دنبال یکیش میاد. اولی اینه، من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابت، کسی که به او توفیق دعا داده شد، حال دعا پیدا کرد، امیدوار باشه. نمیشه خداوند به کسی حال دعا عنایت بکنه و او رو از برآورده شدن دعا، از اجابت دعا محروم بکنه. یعنی اگر دعا کردی امیدوار به اجابت باش. پس من اعطی الدعا، هر کسی که بهش دعا داده شد، یعنی توفیق انجام دعا به او عنایت شد، لم یحرم الاجابت، از برآورده شدن اون دعا و اجابت اون دعا محروم نمیشه. حالا بعد مرحوم رضی، یا به تعبیر بعضی از شراح نهج البلاغه مثل ابن ابی الحدید، چه بسا خود مولا علی علیه السلام هم، برای هر کدوم از این جملات یه شاهد قرآنی هم میاره که اینا رو خواهم خون براتون. مثلا آیه معروف رو همه بلدید دیگه. اینجا میگید من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه، خداوند هم فرموده ادعونی استجب لکن، امر به دعا میکنه، ادعونی استجب. شما در بلاغت خوندید دیگه، در جواب امر قرار گرفته، در واقع جزای شرط محذوفه. پس اگر خداوند میفرماید ادعونی، بعد در جواب استجب لکم میگفتید فعل مضارع در جواب اشیاء سته، امر و نهی و دعا و استفهام و اینها، جزم میگیره. وقت نکته ای رو که در نحو عالی و در بلاغت بهتون میگفتن، میگفتن برای اینکه این فعل مضارع، این فعل مضارعی که در جواب امر قرار گرفته، در واقع جواب ادات شرطی است که با شرطش به قرینه ما قبل حذف شده. یعنی در واقع اینجوریه، این وسط یه چیزی بوده، ادعونی ان تدعونی استجب لکم. پس این استجب در اون آیه شریفه که به عنوان شاهد میاد، استجب میدونی در اصل بوده استجیب و متکلم وحده است از باب استفعال، جزم گرفت اون عین الفعلش به التقاء ساکنین افتاد شد استجیب استجب. این شد جمله جواب ادات شرط و شرطی که حذف شده، این ان شرطیه تدعونی فعل و فاعل و مفعول به نون وقایه حذف شده، جوابش مونده. خب به هر حال پس شاهد این فرمایش مولا که میفهمد اگر کسی به کسی توفیق دعا داده شد از اجابت محروم نمی شود، یعنی اگر دعا کرد امیدوار به اجابت باشد، در قرآن هم اومده. من قبل از این که حالا این جملات همه چون شبیه همن، دو تا نکته رو، دو تا فعل رو که حالا اینجا معلومه دیگه، از قبل هم از بدیهیات شماست. یکی فعل اعطا، میدونید از افعال دو مفعول طلبه، منتها فعل دو مفعول طلب غیر قلبیه. ما افعال دو مفعول طلب رو اگه یادتون باشه میگفتید یا از افعال قلوبه، اگه از افعال قلوب باشه دو تا مفعولش در اصل مبتدا و خبرند، اما از گاهی از افعال دو مفعول طلب غیر قلبی مثل اعطا و کسا، یا مثل اعطا و کسا و حرمه و اینها، که اینجا دو مفعول چون در اصل مبتدا و خبر نیستن غیر از همند. از در افعال قلوب مثلا در علمه شما میگید علم تو زیدن عالمن، میگید آقا افعال قلوب بر مبتدا و خبر داخل شد دیگه، در اصل این بوده زیدون عالمون، یا برای مبتدا و خبر بودن. از داره معنا هم در خارج، زید چیزی و عالم چیز دیگری نیست، بلکه در خارج چیه؟ زید همون آقای عالمه، آقای عالم هم همون زیده. منتها فعل قلبی علمه و امثال اینها وقتی داخل میشه، اینا رو از نواسخ مبتدا و خبر دیگه، هر دو رو به عنوان مفعول اول و دوم نصب داده. اما اعطا و همینطور حرمه از افعال دو مفعول طلب غیر قلبی هند. غیر قلبی هند یعنی دو تا مفعول دو چیز مختلف هند. مثال که میخوندی در ادبیات میگفتید اعطیتو زیدن درهمن، زید که درهم نیست، درهم هم که زید نیست. اگر اعطا وارد شده بود زید و درهم ارتباطی با هم نداشتن، از نظر نحوی مبتلا و خبر و این چیزا نبودند. اینجا پس اعطا که اینجا هی تکرار میشه و حرمه از افعال دو مفعول طلبند. خب منتها فعل دو مفعول طلب وقتی مجهول بشه، میدونید دیگه فعل مجهول فاعلش حذف میشه، مفعول به اول میشه نائب فاعل. پس وقتی مجهول شوند مفعول به اول نائب فاعل میشه و مفعول به دوم به عنوان مفعولی در حالت نسبی میماند. لذا در همه این مثال ها اینو توجه بکنید، من اعطیه اربعا مفعول دومه، اعطیه نائب فاعلش اعطیه هوه است که برمیگرده به من، اربعا مفعول بهه، اونتا مفعول بهه دومه که الان دیگه منصوب مونده هو نائب فاعله، اینو میگیم فعل مجهول و نائب فاعل. نائب فاعلش در واقع مفعول اوله چون از فاعل دو مفعول طلب بوده. لم یحرم اربعه هم همینه، این فعل جهد مجهول دو مفعول طلب و نائب فاعل. هو نائب فاعلشه. اربعن باز مفعول به دوم لم یحرم اینجا. تا آخر این نقشه رو داشته باشید دیگه. ببینید من اعطیت دعاء لم یحرم الاجابته و من اعطیت توبته لم یحرم القبول لا. در همه اینها نائب فاعل ضمیر مستتره. اون اسمی که بعدش اومده به عنوان مفعول به دوم حالت مفعولیش حفظ شده و منصوبه. و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرت و من اعطی الشکر لم یحرم الزیادت. در همه اینها یکی از جمله ها که روشن بشه بقیه رو دیگه کلمات فقط عوض شده و الا نقش های ترکیبی و وضعیت جمله همونیست که بود. خب من بیدید از کلم مجازاته، کلم مجازات اخوات انشاتیه دیگه، اسمند اما مثل انشاتیه بر دو تا جمله داخل میشن، جمله اول رو شرط جمله دوم رو جزا قرار میدن. ببینید اعطی اربعن این جمله شرط، لم یحرم اربعن این جمله جزا شرط یا جواب شرط. در عوامل میگفتن من و ما مهما و عیون حیث ما از ما متا اینما انا نه اسم جازمن مر فعل را، اسمن ولی فعل رو جزم میدن مثل این شرطیه شرط و جواب میخوان. خب منتها چون اسم نقشم میخواد دیگه، هر فقیه بود میگفت این شرطیه تمام، نقشی براش نمیخواستید. اما من چون کلمه مجازاته اسم شرط خودش مبتداست، جمله شرط و جواب میشه خبر اون من. پس از نظر ترکیبی اولا خود این دوتا جمله هر کدوم جدا ترکیب شد، اعطیه شد فعل مجهول و نائب فاعل، اربعن مفعول به دوم این جمله شرط، لم یحرم فعل جهد مجهول لم بر سرش در اومده، هو نائب فاعلشه، اربعن مفعول بهش این جمله جواب. مجموع شرط و جواب خبر برای من هم در این حال که مبتدا است عامل در دو تا جمله عمل میکنه، که اگر اون دو جمله در صدرشون فعل مضارع باشه اونا رو جزم میده، اگر نبود میگه در محل جزمه، در محل جزمه. این تا آخر بفهمید همش این جملاتی که هست همینه. بفهمید من موصوله اگر بگیرید اون وقت باید ما بعدش رو سله بگیرید، اون وقت سله گرفتید اینه، سله گرفتید این بی نقش میمونه. اون وقت در رابطه با مواردی که جزم میدید جازم کی باشه، ولی خب در شرایط عادی بعد اگر هر دو فعل ماضی بود یا نیازی به جزم و اینا نداشتید در محل قرار گرفت، اونتا فرق اونجا اینجوری میشه ها. اگر من رو موصوله گرفتید اون وقت این که سله شد باز در مغنی و در صمدی خوندید جمله سله محل از اعراب نداره، اما اگر گفتید نه شرط جوابه اینجا خبر برای منه و میشه در محل رفع. اینا رو حالا ویژگی هایی است که شما قاعدتا بیشتر از من تو ذهنتون هست چون هنوز امضای اجتهاد نحوتون خشک نشده، ما دیگه تموم شد رفت، اولا اجتهادی ندادن بعد هم که خشک شد و از بین رفت. خب حالا پس این چهار تا ویژگی رو امام همون اول میفهمد که من اعطی اربعن لم یحرم اربعن، کسی که چهار چیز به او داده شد از چهار چیز محروم نمیشه. اولیش فرمود، اولی از اون چهار چیز چیه که اگر بدن لازمش به دنبالشه؟ اگر کسی توفیق دعا پیدا کرد، من اعطی الدعا، کسی که توفیق دعا رو پیدا کرد، لم یحرم الاجابته، از برآورده شدن آن محروم نمیشه. چقدر اینا امیدوار کننده است. تا برآورده شدن دعا، عزیزان حالا نمیخوایم وارد بحث دقیق خود دعا و شرایط دعا و موانع دعا و چگونگی استجابت اونا رو کاری نداریم، چون میخوایم یه مقداری با متن نهج البلاغه آشنا بشیم دیگه. این مقدار رو شما که خودتون اهل فن و فضلید میدونید که اجابت دعا همیشه به نحو برآوردشون ظاهری نیست، بلکه او که علام الغیوبه مصلحت منو میدونه، دعای منو جواب میده، اما جوابی که شایسته است و این شایستگی رو او تشخیص میده. گاهی هم شنیدید دیگه، تو این دنیا ممکنه نباشه، ذخیره بشه برای اون دنیا، و بعد انسان تو اون دنیا وقتی بعضی از حسنات و خیرات رو میبینه میگه خدایا من که این کار رو انجام نداده بودم. میگن این جزای اون دعاییست که تو دنیا فکر کردی مستجاب نشده، و آدم اونجاست که فکر میکنه خدایا ای کاش هیچ کدوم از دعاها مستجاب نمیشد. برای همه اونها اجر و پاداش اخروی و عوض اخروی در نظر گرفته میشد. به هر حال عرض کردم بعد از این که این چهار تا جمله رو از امام علی نقل میکنن، یه جمله پایین هست که به اصطلاح شرح نهج البلاغه، میگن اینو رضی در شرح این جمله مولا آورده، ولی بعضی هم میگن نه، اصلا این شواهد از آیات رو خود مولا علی علیه السلام آورده. برای هر کدوم از این چهار امر یه شاهد قرآنی هم آورده. پس اونجایی که لذا در ادامه ببینید توی نهج البلاغه هاتون هست، قال الرضی، مرحوم رضی رحمت الله تعالی علیه فرموده و تصدیق ذلک فی کتاب الله تعالی، یعنی شاهد بر این چهار مطلبی که مولا علی علیه السلام فرموده در کتاب قرآن هست. برای اولیش قال فی الدعا، خداوند در مورد دعا در آیه 60 سوره مبارکه غافر فرموده ادعونی استجب لکم. خب این ادعونی استجب لکم شاهد بر فرمایش مولا است که مولا هم فرمود اگر به کسی توفیق دعا داده شد بگی از اجابت محروم نمی شود. مورد دوم و من اعطیت توبته لم یحرم القبول، کسی که به او توفیق توبه داده شد لم یحرم القبول، توبهش پذیرفته میشه. اینجوری نیست که انسان توفیق پیدا کنه برای برگشت از کار خلاف، برای بازگشت به بارگاه ربوبی، ولی نستجیر بالله خداوند پس بزنه بگه نه تو دیگه رفتی حق برگشت نداری. نه، هر کسی که توبه بکنه امیدوار به قبولی توبه باشه. شاهد قرآنیه این فرمایش مولا علی علیه السلام هم آیه 17 سوره مبارکه نساء. حالا خود امام علی یا مرحوم رضی آورده در مورد توبه خداوند، خب آیات زیادی هست این آیه رو به عنوان شاهد آورده، انما توبتو علی الله، پذیرش توبه برای خداست، در عهده خداست، نسبت به کیا؟ للذین یعملون السوء بجهالتین، نسبت به کسانی که جاهلانه کار خلاف نافرمانی خدا را انجام بدن. اما ثم یتوبون من قریب، اینجا من غریب گفتن یعنی نذاره به اون لحظه های آخر جون کندن زودتر. این که در بعضی از مواردم داریم در اون مرض موت طرف اگر توبه هم بکنه چه بسا توبهش پذیرفته نمیشه از اینجاست. بعد از اینکه کار اشتباهی رو انجام داد و متوجه اشتباه بودن عملش شد دیگه منتظر نمونه، در اولین فرصت هرچه زودتر به دامن خدا برگرده، به آرگاه ربوبی عودت بکنه، توبه بکنه. پس ثم یتوبون من قریب، نظر برای لحظه آخر حیاتش، فاولائکه یتوب الله علیهم. ببینید خداوند خبر میده، فاولائکه چنین خلاف کارهایی که از روی جهالت کار خلافی انجام دادند و در اولین فرصت برگشتند، یتوب الله علیهم، خداوند قبول میکنه توبه اونها رو. بعدم و کان الله علیما حکیما. فکر نکنید حالا خدا از کجا میدونه من زود برگشتم یا نه، خدا از کجا میدونه من توبه کردم یا نه. کان علیم الله، کان الله علیما، هم به خود توبه هم به اینکه زود است یا دیر است. حکیما، حکمتش هم اقتضا میکنه که بالاخره دست بندش رو بگیره. پس اگر مولا علی علیه السلام میفرماید اگر به کسی توفیق توبه داده شد از قبول توبه محروم نمیشه، شاهد قرآنی هم دارد. خداوند در آیه 17 سوره نساء این وعده رو داره. جمله سوم، و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرته. استغفار کلمه غفران دیگه، رفته به باب استفعال و میدونی معنای غالبی باب استفعال هم که طلبه، استغفار این طلب غفران، طلب آمرزش و بخشش. پس اگر به کسی توفیق طلب بخشش شد، استغفار کرد، استغفر الله گفت، حالا چه لفظن چه عملن که عمد همون عملیشه، امیدوار باشه نگه حالا دیگه آب سر من گذشته. عزیزان میدونید دیگه این که مأیوس بودن از لطف خدا، از رحمت خدا، از گناهان کبیره است به خاطر اینه. بعضیا آدمای خیلی خوبی هم هستند، تا یه جایی هم همراهند، یه جایی اشتباهی میکنند، شیطونه میاد بزرگش میکنه، میگه دیگه تو که رفتی جلال، تو که غرق شدی دیگه، چه یه وجب چه دو ده وجب، تو که فلان خلاف انجام دادی جهنمی شدی، اون یکشم انجام بده، اون یکشم انجام بده. اما این خداوند با لطف خودش در قرآن وعده قبول درخواست ما رو داره، میگه شما استغفار بکنید من میبخشم، شما بگید خدایا ببخش، بخشیدن از من. مولا علی علیه السلام هم در این قالب میفرد من اعطی الاستغفار لم یحرم مغفره، کسی که به او استغفار داده شد یعنی توفیق طلب بخشش و رحمت کرد، لم یحرم المغفره، از بخشش محروم نمیشه. شاهد قرآنیش آیه 110 سوره مبارکه نساء، خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرمود و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی که کار خلافی انجام بده یا به خودش ستم بکنه، یعنی اون فطرت خودش رو از راه به در بکنه، فطرت خودش رو از کار بندازه، به جای اینکه در مسیر کمال قرار بگیره در مسیر خلاف خودش رو قرار بده، به خودش ظلم بکنه، ثم یستغفر الله، اما بعدا متوجه بشه و بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدایا منو ببخش، خدایا من بد کردم، خدایا من خلاف کردم، خدایا کار بد انجام دادم، به خودم ظلم کردم یا نافرمانی تو رو انجام دادم. اگر این کار رو کرد، این فرد قرآن فرمود یجد الله غفورا رحیما، خدا رو بسیار بخشنده و بسیار با رحمت می‌یابد. یافتنم نه وجدان خارجی، عملا اینجوریه دیگه، اینه که بابا من یک قدم بدم اون داره ده قدم میاد. من یه ذره خوشحالم از این برگشت، اون چندین برابر من خوشحاله. پس اگر برگشتی از تغفر الله شد، یجد الله غفورا رحیما. و آخرین جمله، مولا علی علیه السلام فهمد که اگر کسی توفیق سپاسگزاری و تشکر و شکر رو کرد، خیالش راحت باشه از زیادی نعمت محروم نمیشه. شکر نعمت نعمتت افزون میکنه. رضا مولا هم فهمد که و من اعطی الشکر لم یحرم زیادته. کسی که به اون توفیق سپاسگزاری نسبت به نعمتها داده شد، از فزونی نعمتها محروم نمیشه. خب باز شاهد قرآنیش هم که دیگه همه تون بلدید، آیه 7 سوره حضرت ابراهیم، لئن شکرتم لأزیدنکم. پس مولا هم فهمد که هر کسی که به او توفیق شکرگزاری داده شد، محروم نمیشه از زیادی نعمت، نعمتاش افزوده میشه. خداوند فهمد که لئن شکرتم، هر آینه اگر سپاسگزاری بکنید، این سپاسگزاری کار شماست. با تأکید، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، لا ازیدن نکم، من هم حتما نعمتهام رو بر شما زیاد میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیقاتش شامل حالمون بکنه و اون چهارتایی که وظیفه ماست به ما توفیقش رو بده. توفیق دعا رو بده، توفیق استغفار رو بده، توفیق شکر رو بده و توفیق توبه رو بده، تا اینکه خودش که وعده کرده مسلماً در مقابل دعای ما استجابت، در مقابل استغفار ما غفران، در مقابل شکر ما زیادی نعمت و در مقابل توبه ما پذیرش توبه قسمت روزی ما بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.